MHz.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدا قوت.
سلامت باشی برادر.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ادمی. 4 به 1 ادمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
تیک که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما روستاییان مهربان. با صفا خونگرم. کیه که دلش نخواد تو یکی از روستاهای زیبای کشورمون بره صفا کنه، به ویژه از شهرهای بزرگ پر دود و دم بره یه خورده حال و هواش عوض بشه. روستاهای ما پر از جذابیتن، پر از زیبایین، پر از عطر گلهای بهاری میشن تا چند وقت دیگه. امروز میخواییم ما شما رو یه جایی ببریم که اتفاقا اون کسی که صداش رو میشنوید سالها تو تهران زندگی کرده و پا شده تهران رو رها کرده رفته توی این روستا. میخواییم از آموزش و گردشگری در روستاها و نقشش در توسعه کسب و کار گردشگری حرف بزنیم، ببینیم که چه مشاغلی در راستای گردشگری به وجود میاد.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به استان مازندران. بریم به شهرستان تونکابون و سری بزنیم به روستای شعیب کلایه. جناب آقای آرمان بشارت که در این روستا مشغول به فعالیت‌های گردشگری هستند. با خودشون صحبت بکنیم ببینیم که اصلا چی شد که به این روستا رفتن و تصمیم گرفتن که اقامتگاه بومگردی در این روستا تأسیس بکنن. آقای بشارت سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، روزتون بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم.
از کام خدمتون که ما الان تقریبا 2.5 سال که مهاجرت معکوس کردیم، از تهران برگشتیم به سرزمین آبا اجدادیمون تونکابون. الان توی روستا زندگی میکنیم. بعد ما اومدیم اینجا و تقریبا شروع کردیم به فعالیت های کشاورزی و کنارش یه خونه درست کردیم که خودمون توش زندگی بکنیم. بعد خب کم کم دوستان و اقوام اومدن پیشمون، رفتن دیدن که اینجا خیلی خودمون یه جورایی حس کردیم که پتانسیلش وجود داره. من خودم هم رشته تحصیلی مدیریت هتل و بعدا تصمیم گرفتیم که کم کم اینجا یه بستری فراهم بکنیم برای مهمون‌ها که دوستانی که میان بتونن تجربه زندگی تو روستا رو داشته باشن. و اینکه یه خونه دیگه کم کم درست کردیم که در واقع رنگین خانه شد، رنگین خانه که خودمون توش زندگی می‌کردیم شد برای مهمون‌ها. خودمون رفتیم توی یه خونه دیگه توی همین مزرعه‌ای که تقریبا 5000 متره. بعد از کام خدمتتون که مهمون‌ها دیگه کم کم شروع شد به جذب مهمون، حدودا 2.5 سال پیش که ما اومدیم کنارش، حالا غذای محلی، تجربه کار توی روستا، ما یه سری رویدادهایی رو برگزار میکنیم تو طول سال اینجا، مثل خب روستای ما بر پایه چای و برنج اقتصاد روستا، ما اینجا رویدادهایی مثل چینش چای رو داریم تو طول سال، یعنی به فصلش که میشه خب ما یه سری رویداد برگزار میکنیم. از کام خدمتون که به این شکل هست، فعلا دوتایی هستیم. البته خب توی غذای مهمونا از خانمای روستایی کمک میگیریم و اینکه خب یه سری محصولاتی داریم کنارش، مثل دمنوشامون هست یا چای هست که اینا بیشتر باز کار خانمای روستاست که به فصلش هست. چالش کار ما میجورایی خب چون خودمون شروع کردیم از بیس و اون شاید هیچ تحصیلات بانکی استفاده نکردیم، همینجور پله پله داریم میریم جلو با درآمد اینجا سعی میکنیم اینجا رو توسعه بدیم، یه مدار شاید توسعهش اونجوری که میخواییم نمیتونه پیش بره، ولی خب داریم میریم جلو فعلا که تا امروز حالا اتفاقای خوبی افتاده توی در سطح شهرستان و استان تونستیم که در حال پیش بریم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای آرمان بشارت، از فعالان گردشگری در روستای شعیب کلایه در شهرستان تونکابون استان مازندران که برای ما توضیح دادن که چه شد که از تهران تصمیم گرفتن به سرزمین اجدادیشون مهاجرت بکنن، اونم مهاجرت معکوس و برای رونق صنعت گردشگری در این روستا تصمیم به تأسیس یک واحد اقامتگاه بومگردی گرفتن و برای ما در خصوص این اقامتگاه و مشکلاتی که باهاش مواجه هستن صحبت کردن.
سوت دل سایه بونی نجم بی تا بمونی دماغ دل نشونی بلند آسمونی دمه مازن درونی دل به نماغ سر کوبا گوشم سیا شوره بگوشم چش کوره برامدم در روشم تزه بیشار بگوشم که دشت بیشره هدارا کنم دل برارا کنم که به هاره میاره تنده بوشم بولم دیور بگوشم دماغ تنشونی بلند آسمونی تمه موغن رونی.
خب خیلی خوشحال شدیم این گزارش رو شنیدیم، صحبت‌های جناب آقای آرمان بشارت رو که خودشون هم مدیریت هتل خونده بودن، ساکن تهران بودن، بعد مهاجرت کردن رفتن به مازندران، رفتن به تونکابون، رفتن روستای شعیب کلایه اگه اشتباه نگفته باشم اسمشو، و آساسه یعنی خیلی دقیق با فکر با دانش شروع کردن به ساخت اقامتگاه، بعدش اومدن حتی گردشگری کشاورزی و گردشگری رویداد رو هم توی روستاشون نهادینه کردند و کاملا مشخصه که ظرفیت‌های اقتصادی روستا رو شناسایی کردن و بر اساسش به پیش رفتن. میخوام درباره این موضوع با سرکار خانم دکتر فاطمه باقری، دکترای مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی صحبت بکنیم. اولا درباره شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی روستاها، اینکه اگر یه جای ظرفیت گردشگری داره روی چه نوع گردشگری بیشتر کار بکنیم و اینکه چه نوع آموزش‌هایی رو حتی باید ببینیم. خانم دکتر باقری سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که ابتدا من جا داره تحسین کنم آقای بشارت رو به چند دلیل. اول مهاجرت معکوسی که داشتن واقعا و اون به قول معروف فرار کردن از کلان شهر تهران و پناه بردن به طبیعت و اون خاستگاه اصلی همه ما و روستای پدرشون. دوم به خاطر در واقع عملیاتی کردن هر آنچه که در دانشگاه ایشون در رشته مدیریت حالا هتل تحصیل داشتن و سوم به خاطر این تأسیس و بر پایه یک کسب و کار کاملا خانوادگی، کوچک مقیاس خانوادگی با استفاده از اون حالا خانه پدری که در اختیار داشتن. من به طور خیلی واضح توی صحبت‌های ایشون متوجه عملیاتی کردن اصل اساسی خلاقیت در قالب اکوتوریسم شدیم، چیزی که متاسفانه ما در اکثر اقامتگاه‌های بومگردی می‌بینیم مفهوم تقلید کردن هست. اینکه فقط حالا یک خانه قدیمی وجود داره، یک سازه معماری تاریخی وجود داره، حالا با یه سری المان‌های قدیمی و سنتی اونو آماده پذیرایی می‌کنن، در صورتی که ایشون اومدن در حقیقت با کشف همه اون جنبه‌های از اون روستا، از اون محصولات محلی، حالا که فرمودن چای و برنج هست، و اونها رو در قالب رویدادهای فرهنگی در واقع شناسوندن به اون جامعه بازار هدف و واقعا گردشگری خلاقی که امروزه ما میتونیم در عرصه‌های مختلف گردشگری فرهنگی و اکوتوریسم شاهد رشدش باشیم رو در واقع عملی کردن. بحث دیگه‌ای که ایشون داشتن استفاده از جامعه محلی و ظرفیتی که حالا اون خانم‌های روستایی برای پخت غذا داشتن و مشارکت جامعه محلی در حالا کسب و کارشون هست، این که حالا کسب و کاری رو انداختن، درست زحمت کشیدن، 100% هزینه هایی رو قبول کردن، در واقع اون کسب و کار رو فقط از آن خودشون ندونستن تا حدی که میتونن حالا برای پذیرایی از مهمانان اومدن از حالا اون زنان روستایی و دستپختشون استفاده کردن که هم نشون دهنده فرهنگ و در واقع آداب و سنن غذایی اون منطقه هستش، هم در کنارش اون حمایت معنوی جامعه محلی رو در ادامه خواهد داشت 100%، حمایتی که واقعا یه جورای پایدار میکنه کسب و کار ایشون رو، و بحث گردشگری کشاورزی که بسیار بجا و مناسب ایشون تونستن ازش بهره برداری کردن واقعا قابل ستایش. من به ایشون تبریک میگم.
بله خیلی ممنونم. خب خانم دکتر باقری، ما از این دست افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری در روستاها هستند رو خیلی داریم، منطقه یه سری آموزش ها لازم هست. به خود گردشگری، خود ساخت اقامتگاه بومگردی و کارهایی از این دست که با توریست و گردشگر سرکار داره بسیار گسترده است، بسیار بسیار گسترده و درآمدزا هم هست. منطقه این که جاگذاریش کجا باشه، کدوم منطقه باشه و بر اساس چه نوع ظرفیتی بیایم چه نوع گردشگری رو در منطقه مورد نظر یا روستای مورد نظر انجام بدیم، اینم خیلی مهمه. میخوام ببینم که شناسایی ظرفیت‌های گردشگری روستاها چگونه باید صورت بگیره، بر چه ویژگی‌هایی، بر اساس چه فاکتورها و ویژگی‌هایی، و اینکه آیا توسط خود اشخاص باید صورت بگیره یا نه متولین هستن که میتونن کمک بکنن به این امر، این رو هم اگر توضیح بدید ممنون میشه.
بله خواهش میکنم. شما کاملا به درستی اشاره فرمودین، بحث آموزش چیزی هست که در صنعتی که به عنوان صنعت خدماتی دنیا شناخته میشه، یکی از بزرگترین خدماتی که در دنیا در حقیقت وجود داره، بحثی هست که متاسفانه ازش غافل شدن و امروز ما شاهد اون هستیم که حالا هر کسی که یک به قول معروف بودجه‌ای داره، پولی داره و حالا از طرفی میتونه یک اقامتگاه، یک خونه پدری داشته باشه، تاریخی داشته باشه، بدون اینکه توجه کنه که این صنعت یک صنعت حرفه‌ای هست و بدون آموزش دیدن و آموزش دادن به پرسنل، موفقیت در اون، موفقیت بلند مدت، البته سود بلند مدت امکان پذیر نخواهد بود. توجه توجه کنیم که بحث آموزش هم در حقیقت متوجه مدیران و مسئولان در واقع متولیان رد بالای این اقامتگاه بومگردی هست و مهمتر از اون شاید آموزشی که ما لازم هست به پرسنلی بدیم که به طور مستقیم و به قول معروف فیس تو فیس با مهمانی که حالا در قالب اکوتوریست به اون اقامتگاه سفر میکنه مطرح هست. متاسفانه خیلی ها به بحث آموزش بی توجه هستن، آموزشی که باید به طور مستمر اتفاق بیفته، آموزشی که باید ویژگی های خاص اون منطقه، آداب و رسوم، بحث های فرهنگی، بحث های اجتماعی همگی در این حالا محتوایی که باید آموزش داده بشه گنجانده بشه. بحث دیگه ای که شما فرمودین این هستش قبل از در حقیقت ساخت این اقامتگاه های بومگردی چه بررسی ها و در واقع اون پیمایش هایی باید انجام بگیره. این یک موضوع خیلی کلان هستش و در حقیقت جنبه های خیلی متفاوتی داره. ما بررسی هایی داریم که مخصوص سنجش بازار و آیا مثلا اینکه برای اقامتگاه شما در روستای ایکس به اندازه کافی تقاضا وجود داره، که این بحث طرف تقاضا هست، شناسایی نیازهای بازار، نیازهای مشتریان، آنچه که در واقع گردشگران خواهان اون هستن. یه بحث دیگه بحث طرف عرضه هستش. شما به عنوان کسی که میخواین در حقیقت اقامتگاه بومگردی رو تأسیس کنید، را بندازید و در این عرصه فعالیت کنید، لازم هست که برنامه ریزی سایت داشته باشین، تحلیل امکان سنجی داشته باشین، از همه جنبه های اقلیم شناسی، زمین شناسی و در حقیقت همه حتی اون رقبایی که در اطرافتون وجود دارن و میتونن بر سود شما، بر بازار شما تاثیرگذار باشن، یک تحلیل بسیار جامع داشته باشین. در مورد این که حالا ظرفیت های یک روستا برای تأسیس اقامتگاه بومگردی حالا یا سایر کسب و کارها به چه طریقی باید شناسونده بشه به افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستن، در حقیقت ما یک سری اسناد بالادستی داریم که این اسناد میتونن کمک حال در حقیقت سرمایه گذاران و افرادی که مشتاق هستن برای ورود به این بازار بشن. و بعد دیگه ای که خیلی روش در حقیقت توی اکوتوریسم تاکید میشه بحث خلاقیت هست. همین گزارشی که حالا شنیدی از آقای بشارت، ما به طور کامل شاهد این بودیم که ایشون از خلاقیت خودشون برای در حقیقت توسعه گردشگری کشاورزی، گردشگری رویداد استفاده کردن. بنابراین بله، بعضی مواقع ما طرح و برنامه هایی هست از طرف دولت، از طرف حالا سطوح مختلف استانی و منطقه‌ای معرفی میشن برای توسعه، بعضی مواقع هم طرحهایی از طرف خود افرادی که خواهان توسعه هستن، افراد سرمایه گذار معرفی و اجرایی میشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. اشاره کردید مثلا به کسانی که حالا بخوان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن و حالا بیشتر بخوان کار بکنن. خب بریم سراغ همین سرمایه گذارانی که بخوان بیان به عنوان مثال در یک روستایی اقامتگاه بومگردی تأسیس بکنن، از طرفی برن به سراغ گردشگری های کشاورزی، گردشگری رویداد و انواع گردشگری ها. و حتی اینجا ما تو این گزارش هم شنیدیم که به سراغ صنایع تبدیلی هم رفته بودن، یعنی حتی انواع دمنوش ها رو خانم های روستایی آماده میکردن برای گردشگران و این خودش یه درآمد خیلی خوبی براشون ایجاد میکنه. از طرفی غذاهای محلی رو هم طبخ میکردن برای مهمانانشون. میخوام ببینم که اگر بخوایم از یک فرصت اینچنینی استفاده بکنیم، به ویژه در روستاهایی که معمولا گردشگر داره، یه سری روستاها خب تو این زمینه خیلی خوب کار کردن و دیگه حتی جوابگوی این همه مهمان نیستن، اما یه سری روستاها باید برن به این سمت، کمتر شناخته شده هستن و یا کمتر کار شده توشون. آموزش های دقیقی که بسیار هم ضروری هست اگر بخوان ببینن، باید به کجا مراجعه کنن؟ آیا متولیش سازمان میراث فرهنگی هست یا مثلا جاهای دیگه هست؟ این رو هم توضیح بفرمایید عزیزانی که بخوان تو این زمینه آموزش ببینن، که خیلی دقیق علمی برن جلو و شروع کنن به کار در این زمینه.
عرضم خدمت شما که صحیح فرمودید متولی اصلی این آموزش ها وزارت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هستش، که از طرف این وزارت و معاونت گردشگری ما مؤسساتی رو داریم که زمینه های مختلف توسعه گردشگری رو از جمله همین بحث‌های آموزشی که در زمینه غذاها و حالا دمنوش‌های گیاهی و سنتی هستش ارائه میشه. ضمن این که خود این افراد میتونن با مراجعه، حالا درسته ممکنه بحث دسترسی باشه، بحث هزینه باشه، ولی خب زمانی که اون در حقیقت طرح‌های توسعه به اینها ابلاغ میشه، اینها میتونن با مراجعه به حالا شهرها و روستاهایی که ممکنه از نظر دسترسی، از نظر امکانات بهتر باشن، کلاس‌هایی که اونجا برگزار میشه، در حقیقت مراجعه بکنن و حالا ثبت نام کنن و با پرداخت مبلغی این دوره‌ها رو پشت سر بگذرونن. واقعیت هم این هستش که مسئول اصلی، متولی اصلی بحث آموزش گردشگری الان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هستن که دوره‌های مختلفی رو، هم دوره‌های بلند مدت هم دوره‌های کوتاه مدت رو حالا این معاونت برگزار می‌کنه و مدارکی رو، گواهینامه‌هایی رو به کسانی که این دوره‌ها رو گذروندن اعطا می‌کنه. اما در خصوص بحث آشپزی و انواع سرو و انواع نوشیدنی های محلی و سنتی، به گمانم صنف هتلداران و رستورانداری کشور در این زمینه فعال باشه، ولی خب بدون شک در حقیقت اون دستور پخت انواع غذاهای سنتی یا دمنوش های سنتی و روستایی برای در حقیقت کمک به این افراد، ما میتونیم از افراد با تجربه ای که حالا نه صرفا با گذروندن کلاس های خاصی، با تجربه و کار عملی تو این زمینه از اینها دعوت بشه، حالا یه کلاس هایی رو تحت نظارت خود حالا وزارت و معاونت گردشگری برگزار بشه. متاسفانه تو این زمینه ما کم و کاسی زیاد داریم، یعنی کلاس هایی که خاص آشپزی سنتی، دستور پخت غذاهای سنتی، دمنوش های سنتی باشن، کمبودش به شدت احساس میشه. کلاس هایی که متناسب با نیاز بازار و در واقع نیاز گردشگران بالقوه باشه، یعنی دستور پخت و اون در حقیقت روش پخت غذاهایی که متناسب با سلیقه و خواسته بازار باشه، باید روش بررسی های صورت بگیره به صورت خیلی کامل و جامع. این در واقع کلاس ها برگزار بشه، سرفصل هایی رو تدوین کنن و در اختیار مجریان این کلاس ها قرار بدن، به تبع میتونه بسیار مفید باشه برای کسانی که، افراد روستایی، جامعه محلی که میخوان تو این زمینه فعالیت داشته باشن.
بله، بسیار عالی، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید که معمولا هم تو این زمینه ما افراد خبره و با تجربه رو داریم، یعنی خیلی قشنگ میتونن بیان آموزش بدن.
بله، نیاز به یک سازماندهی هست که فکر میکنم دولت میتونه تو این زمینه ورود کنه، و البته تاکید بر این هستش که ابتدا این نیاز احساس بشه، از بالا حالا یک برنامه‌هایی رو تدوین کنن و بیان به سراغ جوامع روستایی و به صورت خیلی سازماندهی شده و منظم این افراد رو شناسایی کنن و برای انتقال این دانش سنتی، دانش بومی که طی سالها کار و تجربه به دست آوردن، به حالا سایر افراد روستایی که مشتاق فعالیت تو این زمینه هستن انجام بشه.
بله، خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر فاطمه باقری، دکترای مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی. با شما خداحافظی می‌کنیم تا یه فرصت دیگه.
خدا نگهدارش.
متشکرم. سفر امروز ما به استان مازندران بود، شهرستان تنکابون، روستای شعیب کلایه. دیگه کاملا درباره این اتفاقی که تو این روستا افتاده بود و شنونده عزیزمون که از تهران مهاجرت کرده بودن و رفته بودن اونجا و شروع کرده بودند به کارهای گردشگری، یعنی گردشگری رویداد رو به ویژه توی روستاشون نهادینه کردن، صحبت کردیم. آقای آرمان بشارت، خیلی ممنونم که کنار ما بودید. برنامه روستای ما 30,000-36,37 پل ارتباطی ما با شماست. خدا نگهدار.
رادیو سلامت با همکاری اداره کل صدای استانها برگزار میکنه.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر جلال الدین میرزا ایرزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران هستم. این روزها با شیوع بیماری و ویروس کرونا در کشور نگرانی هایی فراهم شده که آموزش های لازم در زمینه سطح پیشگیری اینها از طریق همکاران دیگه من در بخش های دیگه داره اعلام میشه و توصیه ها رو باید به جد رعایت بکنیم. بحث بیماری کرونا دو تا بخش داره، یه بخشش حاکمیت و دولت هست، یه بخشش مردم هستن. در بخش حاکمیت و دولت همگی همه ارگان ها به فرماندهی وزارت بهداشت و هماهنگی سایر ارگان ها و وزارتخونه های زیربط دیگه دارن کار خودشون رو انجام میدن و توی بحرانی که به وجود میاد طبیعتاً حالا یک درصدی از خطا، اشتباه و به هر حال بحث‌های مدیریتی مطرح هست، ولی در واقع همه سیستم با همه توان به صورت شبانه روزی دارن تلاش میکنن. در بخشی که به مردم مربوط میشه متاسفانه باید بگم که کمتر توجه میشه، کمتر جدی گرفتن. این علارغم این که ما همیشه و همه جا تو این شرایط داریم مردم رو به آرامش دعوت میکنیم، ولی متاسفانه شاهد هستیم که این بیماری هنوز در حال گسترش هست و یکی از عوامل بسیار مهمه که داره این روزها توصیه میشه و توجه نمیشه ماندن در خانه ها هست. متاسفانه شاهد هستیم که به محض اینکه تعطیلی اعلام میشه، سفرها شروع میشه، جاده ها شلوغ میشه، مبادی خروجی و داخلی شهرها شلوغ میشن و این بدان معناست که مردم اهمیت کار رو در انتقال و سرایت درک نکردن. مراکز خرید کماکان رفت و آمد داره صورت میگیره، شلوغ هست و اینا چیزایی هست که باید مردم توجه ویژه بهش بکنن. امیدوار که با دقت بیشتری که میشه و جدی گرفتن شرایط پی ببریم و بتونیم انشالله این ویروس رو دستش رو کوتاه بکنیم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم. صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.